الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أبائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بحث راجع به طاعت و اطاعت بود. گفته شد انقیاد درونی در پی دارد اطاعت بیرونی را، و انقیاد درونی یعنی رام شدن دل نسبت به فرمانهای الهی، ریشه دارد در محبت، و لذا افراد در باب اطاعت هم مختلف می شوند، چون ریشه اطاعت اونجایی را که نشأت از انقیاد بگیرد محبت است. محبت دارای درجات، انقیاد دارای درجات، اطاعت ها هم مختلف می شود. در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که طاعت و اطاعت دارای آثار است و بنا ندارم که جمیع آثار رو بگم، ولی بعضی از آثاری را که مورد ابتلاء ماست و توجه باید به او داشته باشیم که چه بسا مؤثر است در این که انسان تقید به طاعت عملی پیدا کند، اونها را عرض میکنم. و چه در جهات دنیویش باشد چه اخرویه معنویش باشد، به طور کلی اطاعت نسبت به فرمانهای الهی چه واجباتش چه محرماتش، یعنی اوامر را بهش عمل کردن و نواهی را ترک کردن، اونچه را که مورد امر الهی است انجام دادن، نهی الهی است ترک کردن، به طور کلی طاعت و اطاعت جلب منفعت و دفع ضرر می کند، برخلاف اونچه را که در اذهان عموم غیر اولیاء خداوند است. ریشه بسیاری از گناهان، معاصی، اشتباهی است که مؤمنین، کسانی که مدعی ایمان هستند و دستشون آلوده به گناه و خطا می شود، غالب اینها منشأش این اشتباهی است که می کنند. اینها خیال می کنند شیطان است، خیال می کنند با اطاعت منفعت از دستشان می رود. یا عکس، به این معنا که فکر می کنند با گناه می توانند جلب منفعت کنند. اگر ما نفع و ضرر را نقیض یکدیگر ندانیم به این معنا که نفع عدم ضرر است. نه، ضرر یه امر وجودی در مقابل نفع باشه، به قول ما ضدین باشه. حالا وارد این چیزا نشیم، یا عدم ملکه هم سالینا. گاهی انسان خیال میکند به این که با اطاعت ضرر میکند، نه اینکه نفع از دستش میرود، ضرر متوجه او میشود، لذا با معصیت میخواهد دفع ضرر بکند، جلو ضرر رو بگیرد. بسیاری از معاصی، بسیاری از معاصی که از مؤمنین صادر میشه، نعوذ بالله، کسانی که ضعف ایمانی دارند، منشأش همین است. چون معصیت ترک طاعت است، چه امرش چه نهیش. واجب را ترک کردن یا حرام را مرتکب شدن، ما اینو میگیم معصیت. نماز را ترک کردن یا نعوذ بالله دروغ گفتن، هر دوش گناه است. ترک واجب یا عمل حرام، هر دوی اینها ترک طاعت است. چون طاعت که میگیم فقط اوامر که نیست، طاعت معناش این است که انسان آنچه را که خالقش ربش از او خواسته است بهش عمل کن. یه جا فعل است، یه جا ترک است. لذا در باب طاعت این چنین است که از آثار طاعت، طاعت الهی این است که شخص مطیع با طاعتش جلب منفعت می کند و دفع ضرر، درست عکس اون چرا که انسان‌هایی که دارای ضعف ایمانی هستند به ذهنشون میاد. در جلسه گذشته آخر بحث این روایت رو بهش رسیدیم که من عمل اطاعت الله سبحانه لم یفت غنم و لم یغلبه خصم. کسی که عمل به طاعت الهی بکند، فرمان الهی را عمل کند، خواسته الهی را بهش عمل کند، اینطور نیست که از او فوت بشود غنیمت و سودی، یا غلبه کند بر او دشمنی که مسئله زیان باشد، متوجهش بشه. این نیست، نترس. شیطان است. بلکه در روایت دیگر دارد ملاک و کل خیر طاعت الله سبحانه. ملاک هر خیری طاعت الهی است، که ما خیر رو امر وجودی بگیریم که عبارت از نفع، سود. چه کنم
که جلب منفعت کنم، خیر به دست آورم، طاعت الهی. و این را بداند که اگر مطیع باشد هیچ کس نمیتواند به او زیانی برسد، که طاعت است که دفع ضرر میکند. در روایتی داریم: من اطاع الله سبحانه لم یضره من اسخط من الناس. کسی که اطاعت خدا کرد زیان نمی رساند، نرسانده به او چی؟ سخط و دشمنی و غضب کسی از مردم، یعنی هر کی میخواد باشه. لذا بهترین وسیله که بهتر از او برای یه انسان مؤمن دیگه نیست، بهترین وسیله برای مؤمن نسبت به جلب منفعت و دفع ضرر طاعت الهی است. اگر یک مختصری آدم فکر روش بکنه، ببینه به این که طبق قواعدم هست، قواعد عقلی است. چون با طاعت الهی انسان خودش را مورد لطف و محبت و رضای الهی قرار میدهد، و ما قادری فوق قدرت او نداریم، قدرت ها همه منتهی به اوست، خیرها همه از اوست. وقتی انسان در معرض محبت او قرار گرفت به وسیله طاعت، اونجاست که هر خیری را با همین طاعت جلب میکند به خودش، چون جلب نظر خیر را کرده است. هر که هر چه در دست دارد از اوست، و همچنین عکسش نسبت به سرم. جمله علی علیه السلام دارد، از علی علیه السلام است: نعم الوسیله الطاع، بهترین وسیله است. نمیخواد انسان این در نرسه، خودش تو معصیت نیم، تو گناه بیندازه. گاهی انسان نعوذ بالله متوسل به گناه میشود، برای چی؟ جلب منفعت یا دفع ضرر. من کلی دارم بحث میکنم، خوردش کنید خیلی معلومه. دروغ میگی برای چی؟ خود نفکی. دروغ میگی برای چی؟ هم ضرر. هم معاصیر برید ببینید، برید تو معاصیر، اموالش باشد، اقوالش باشد، اعمالش، همه رو. یعنی میخوام مثال بزنیم که فراهم اصلا غالبا جلب منفعت دفع ضرر، متوسل به چی؟ به معصیت. نه، اشتباه، متوسل به طاعت بشو. خب گاهی و بعضی از افراد هستن که اینها نمیخوان طاعت عملی رو از دست بدن، ولی روی ضعف ایمانیشون وقتی عمل طاعتی انجام میدهند که مورد پسند دیگران نیست، از نظر درونی ناراحت میشن. نمیدونم عرض به وظیف شرعیش عمل کرد، اما چون مورد پسند فرض کنید جامعه فاسدی دیست، یا چی شخص فاسدی که نعوذ بالله خطا کار است، معصیت کار است، این یه مرحله بالاتر از اونیست که ترک میکنه طاعت را. وقت ترک میکنه طاعت را برای اینکه نفعی رو متوجه خودش بکنه، معصیت که میکنه یا ضرری رو دفع بکنه. یه وقت هست اینطور نیست، این عمل رو انجام میده، اما وقتی عمل رو انجام داد ولی ناراحته. چرا؟ برای اینکه نکند در روابط اجتماعیش این اثر سوی داشته باشه، متوسل به معذرت خواهی میشه. عذرخواهی میکند نسبت به عمل طاعتیش که انجام داده. ضعف ایمان است. ضعف ایمان است. انسانی را که اطاعت خدا میکند نباید در ربط با عمل اطاعتیش از مخلوق معذرت خواهی کنن. بد نکردی، کار تو کار این چنینی نیست که نکوهش داشته باشد، کار تو ستایش دارد. معذرت خواهی مربوط به اون عملی است که زشت باشد، که نکوهش داشته باشد. از علی علیه السلام: لا تعتذر من امر اطعت الله سبحانه فی. معذرت خواهی نکن از کاری را که اطاعت خدا بوده در کن. فکفا بذالک منقبه، و این کاری که تو کردی این منقبت دارد، ستایش دارد، کافیست که ستایش از تو بکنن که مطیع خدا بودی، نکوهش ندارد. نعوذ بالله. گاه اینا ضعف ایمانیست دیگه. انسان پیش خودش تخیل میکند که طرف نکنه از چشش بیفتیم ما، مثلا فرض کنیم امثال اینا. همون گونه من این رو مقابله درست میکنم، همون گونه که در باب ریا ما داریم که عمل را برای غیر انجام دادن و جلب توجه او کردن، یه عمل الهی را، این زشت است. ترک کردن عمل برای جلب نظر غیر، اون هم زشت است. و در یه مرحله اگر امر رو انجام دادن و غیر را به حساب آوردن به این معنا که ازش معذرت خواهی کنی، این هم زشت است. یعنی معذرت خواهی زشت است. نه، انسان باید بداند عزت از آن خداست و او باید عنایت کند و عزت عبد در اطاعت رب است. فقط در روایات متعدد داریم ما، من اطاع الله سبحانه عز و قبا، کسی که اطاعت خدا کرد این عزیز شد، نیرومند شد، قوی شد. در یه روایت داریم لا عز الا بالطاعه، حتی این حصار استثناء از نفی میگن ازش حصر میفهم. اصلا عزت در این است، در طاعت خداست. ممکن است به حسب ظاهر به دیده حقارت ظاهرش این است، ولی شما باطن رو نمیدونید. همونی که ظاهرا تحقیر میکند اینو بدونید در باطن نیست مثلا. یعنی مطیع را تحقیر می کند. لذا در این دنیا، در این عالم، اون چرا که به صورت خیر در هر رابطه ای از روابط انسان مطرح است، بخواهد انسان جلب کند با طاعت الهی است، و هر شری را بخواهد از خودش دفع کند با طاعت الهی. نترسد. خب اینجا یه تذکر من بدم و اون نیست که این که دارد لا تعتذر من امر که اطعت الله تعالی فی، معنیش این نیست که انسان وقتی بخواد یک عمل اطاعتی رو انجام بدهد همراه با یه تلخی باشد نسبت به غیر. یه دیگم دارم کنم مثلا اینه که امر اطاعتی انجام دادی معذرت خواهی نکن، این معناش اینه و اون نیست که از درونی خودتو سرفکنده نبین، تو سرفرازی انداله، معناش این. اما معنیش این نیست که از در عمل خارجی هم یه برخورد تند خشن تلخی. خب یه عده خیال میکنن که بله نعوذ بالله مثلا تدین همراه با یه سنخ تلخی خاص باید باشه، خلاصه تندی خاص. نه بابا، یه صورت به اون نداره، عکسش اتفاقا. مؤمن از نظر اعمال باید جوری اعمالش را انجام بدهد که دیگران رغبت پیدا کنند، رغبت پیدا کنند. مؤمن هم باید زبانن هم عملن راغب کند دیگران را به اون روشش. اینه معنیش، اون نیست.
در روابط اجتماعی متدین باش، اما تلخ چی؟ نباش. به دستور الهی عمل کن، تخلف نکن. برای به دست آوردن دل مخلوق تخلف از فرمان خالق نکن. وقتی عمل میکنی به وظیفه شرعیت، خود را سرفکنده نبین. اما معناش این نیست که اون جایی که داری انجام وظیفه میکنی تلخ برخورد به بودی شکار داری. نه، وظیفه شرعیه. خب این از نظر آثار دنیوی. بریم سراغ مسائل بالاتر. از آثار اطاعت هست لقاء رب. بالاتر مثلا یک بنده که مدعی بندگی خداست، غایت و نهایت از بندگیش چیست، میتواند برای او ثمری بالا و بالا باشد. مولایی داری، اوامری صادر میکنه. چه حالا بگذاریم یه سن جهات پایینی رو، مزدوری کردن برای خاطر اینکه زندگیم بگذره، نه، بریم بالا یه خوده بالاتر فکر کنیم. یه وقت هستش به این که بله کار میکنم واسه آقا پول گیرم به زندگی رو، چرخ زندگی مادی شو، نماز میکنم، روزه میکنم، چه میکنم که خداوند نفعهای دنیایشو به ما بده. بسم الله میده خدا. و من یورد چی؟ هر سه دنیا بهش بیده، مسئله نداره. اما بالاتر چی؟ ها؟ تلاش میکنم برای خاطر اینکه یه وقتی من را بده برم خدمتش بشینم. اگر مولایی باشد جامعه جمیع کمالات، یه آرزوی بالا و والا برای یک عبد نسبت به مولا شد، لقا است، دیدار. مثلا در نظر بگیریم شخصیت های بزرگی را که در عالم بودن از نظر معنوی بودن، میتونی تصویر بکنه. آدم حاضر همه چیش رو بده برای خود اینکه یه مرتبه بره خدمت آقا. گاهی به اینجا برسیم، اونهایی را که نظرشون بالاست در باب فرض بفرمایید کارها و اطاعتهایی که میکنن. ما میگیم میبینیم قرآن دیگه روایت هم نیستش، قرآن است. قرآن میگه اگر کسی لقاء ربش رو بخواد چیکار کنه؟ اطاعت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة ربه. اون عبدی که دیدار رب بخواهد از راه اطاعت می‌رسد. در باب آخرت که جهات معنوی است، که در همین لقا میبینیم مؤثر است، که رابطش با لقا یه رابطه مستقیم، که به عنوان نور قرآن مطرح میکند او را. حالا من در باب دیدارها عرض کنم اگر یه موجودی را انسان شبهی ازش ببینه، دلش میخواد و موجودی است که دارای کمال و جمال است، دوستش هم داره، محبوبشه، اما چیه؟ تو تاریکی است داره میبینه، دلش میخواد نور بیشتر بشه. خب هوا تاریک روشن شد به تعبیر ما، باز دلش میخواد روشنتر بشه، باز میخواد. چرا؟ لقا هست اینجا، دیدار هست اینجا، همون لقاه، دیدار او مطلوب است. هرچی نور بیشتر بشه که من بهتر جلواتش رو ببینم. لقا میخواهی، اطاعت. در که بهتر ببینی اونم اطاعت است. قرآن یه بحثی در باب، فکر میکنم بحث شوق کرده باشم، در باب شوق دارن، میگن شوق عبارت از اون میل و رغبت به چیزی است که اون چیز از جهتی شناخته شده است برای انسان، از جهتی ناشناخته است. شوق معناش اینست که میل دارم اون مقداری که ناشناخته است برای من شناخته شود. که این مثالی بود زدم، لذا هم در باب کیفیت مطرح میکنن هم کمیت. مثال در باب کیفیت این رو میفرمایند، میگویند به این که فرض کنید جمال محبوب است، این از یه جهتی دارم میبینم اما کامل نیست، یه تاریکی درش هست، شوق دارم به این که کامل بشه، این دیدم روشن‌تر بشه، این میگه شوق. لذا میگن شوق اینطوریست که نسبت به غیر خداوند، شوق نسبت به یک امریست که از نظر انسان غایب است، میخواد بهش برسه، که وقتی هم رسید بهش تمام میشه، البته به خلاف خداوند، در اونجا تمام شدنی نیست. دوم و اونیست که نه، یکی از کمالاتش رو بهش رسیدم، اطلاع پیدا کردم کمال دیگری داره بهش نرسیدم، شوق به دوم است. حیث این که خداوند مجمع کمالات است و کمالات او لایتناه است، لذا شوق انسان نسبت به دیدار و لقاء حق تمام شدنی نیست، هر چی پیش بره باز هست، هر چی روشن تر بشه باز. در باب شوق چه چیز است که این وادی را برای انسان باز می کند و پیش میره؟ چیست؟ طاعت است. توجه کنید به آیات. دارد در روز قیامت، یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. روز قیامت اینجوری است، یه روزی است که خداوند پیغمبر، کسانی که با او ایمان آوردن، اونها رو خار نمی‌کنه. خب نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم، نور این هاست که جلوه‌گر میشه پیشارو به اطراف. یقولون ربنا اتمم لنا نورا. روز قیامت اینا میگن، میگن خدایا این نور ما چیه؟ تمومش، یعنی تمام کرده، ناقصه. نور دارن ها، حالا میگن نور از کجا آوردن؟ نور از دنیا آوردن، اطاعت ساعت ها بوده. اونجا که رسیدن میبینن ای بابا با این کاه نمیشود این سیر رو کرد. نور آورده افتاده یه مقدار دیده، آی شوق زیاد شده، چیکار کنم حالا؟ خدا زیادش کن. شوق زیاد میشه به لقابش، دیگه اونجام که وادی اطاعتی نیست که. حال باز روز قیامت، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانه، همین تعبیر روز قیامت. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار، بشارت داد بر شما مؤمنین و مؤمنات در یه چنین روزی که چیه؟ نورهای اینا پیشا پیش به دو طرف شد. خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. آیه بعد، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. روزیست که منافقین و منافقات به مؤمنین، به اونا میگن به این که نگاه کنید بایستین یک کمی ما نور بدیم، ما اقتباس کنیم از شما. ولی من به این کار ندارم. این خطاب قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگم برگردین پشت سرتون، فالتمسوا نورا، درخواست نور بکنید. یعنی چی؟ من به اینا میگن به اینکه برگردین پشترتون، به پشترتون نوره بگن. اشاره به این معناست، توجه کنید، یعنی برگردین تو دنیا نور تهیه کنین بیان. دنیاست که درش طاعت انجام میشود، این طاعت است که منور میکنه. امر به محال بهشون میکنن، اونو که دیگه نمیتونم برگردن، برگردین پشت سرتون. از این دنیا هست. علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد از دنیا متجر و دنیا اینا اطاعت کردن، این نور آوردن. اونجا اگر بیا اطاعت نباشه ظلمت هست، قدمی از قدم نمیتونه برداره، غیر مطیع. و بالاخره اثر اطاعت عبد نسبت به رب، اطاعت رب نسبت به عبد است، چیز عجیبی است. اگر بنده مطیع پروردگارش شد نسبت به خواسته های پروردگار او، مطیع او می شود. یه روایتی است از پیغمبر اکرم است، روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله تعالى نسب في السماء السابعه ملکن یقال له الداعی. دولت حضرت فرمود خداوند در آسمان هفتم فرشته ای را نصب کرده است، قرار داده است که به او گفته می شود داعی، دعوت کننده. ما اون وقتا می گفتیم جارچی، داعی یعنی جارچی، به اصطلاح قدیم جار می زد، اعلان می کرد. بله. فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبْ يُنَادِي ذَلِكَ الْمَلَكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ إِلَى السَّبَا. اونگاه که ماه رجب وارد بشود، این منادی، این فرشته ندا می کند هر شب از شبهای ماه رجب تا به صبح، طوبی للذاکری، خوشا به حال کسانی که متذکر خدا هستند، طوبی للطائعین، خوش به حال کسانی که مطیع حق. یقول الله تعالی انا جلیس من جالسنی. این فرشته میگه، پیام خدا رو میرسونه، میگوید خداوند میفرماید من جلیس هر کسی هستم که با من بنشیند، من هم نشین با و مطیع من اطاعنی. من این جمله رو می‌خواستم توی روایت، من خدا و رب مطیع کسی هستم که او مطیع من است، اطاعت من. رو همین جمله اگر انسان بخواد دقت بکنه، ولو این که این را در یه سطح پایین بیاریم، بگیم به این که اگر کسی اطاعت حق کرد این مستجاب و دعوه میشه، بیایم این حرف رو بزنیم دیگه، خیلی پایینش بیاریم، یعنی دیگه هرچی از خدا بخواد سوال کنه خدا جواب میده. اما خب باید داشته باشد به این که اگه کسی من اطاعت کرد از من سوال کنه چیکار میکنم؟ اجابت میکنم دعاش رو. اما چرا داره مطیع؟ اطاعت همیشه در ربط با چیه؟ کوچیک و بزرگه، معمولا اینجوری استفاده میشه در باب اطاعت، یعنی اونقدر به این عبد عظمت میدهد این اطاعت که کأنهو می آید در جایگاه رب قرار می گیرد. اینقدر می آید بالا. سیری که در راه عبودیت می کند او را به ربوبیت می رساند. میاد اینجا بالا، میاد بالا دیگه. اینجا بحث اجابت دعوت نیست، اطاعت رب نسبت به عبد است. و غافر من استغفرنی. حالا بحثم به اینجا رسید، بقیه روایت هم میخونم. دوستان شما میدونید که فردا شب اول ماه رجب، ما به رجب رسیدیم، این منادی از فردا شب. ما در باب ماه رجب بسیار روایات داریم، روایات بسیار در توصیف ماه رجب. و این که رحمت خدا من در ماه رجب ریزش دارد به ذهنم این است که در اون روایت هست که فرمود حضرت که رجب را رجب العصب میگویند، جهت این است که رحمت خداوند و مغفرت خداوند در این ماه ریزش میکند بر بندگان. بعد دارد خداوند میفرماید الشهر و شهری، ماه رجب ماه من است. و العبد و عبدی، هم ماه ماه من است هم این بنده بنده من است. و رحمت و رحمتی، فمن دعانی فی هذا الشهر عجبتو، کسی اگر در این ماه مرا بخواند جوابگوی او است. و من سألنی اعطیتو، کسی اگر از من درخواستی کند به او عطا می کنم. خوب دقت کنید لحن جملات، ببینید چجوری عوض شده. در بالا داشت و مطیع و من اطاعنی، من مطیع کسی هستم که اطاعت من بکنه، این مربوط به مطیعین بود. اما اینو بدونید ماه رجب اینطور نیست، من داره هر کس. حالا هر کس شد معناش نیست که نعوذ بالله ممکن است مثل منی آسی باشد مطیع نباشد. حالا توی ماه رجب عنایت نمی کنیم که چرا میارم ردشون نمی کنیم، لحن عوض شده. فمن دعانی فی هذا الشهر، هر کسی مرا بخواند در این ماه جوابگوی او هستم. و من سألنی اعطیتو، از من درخواست بکند بهش عنایت بکند. و من استهدانی هدیتو، اگر کسی از من طلب هدایت و راه نمایی کند هدایتش بکند. آخه کجا بریم خدای بهتر از این گیرون بیاریم؟ چی تعبیر بکنم؟ خیلی بیم سطح بیر پایین، کجا بریم؟ در نفت که بیاد بیاد دیگه با ما دیگه چی میخوای؟ و جعلت هاد الشهر، من قرار دادم این ماه را حبلا بینی و بین عبادی، اینه یه ریسمان قرار دادم، وسیله اتصال قرار دادم بین خودم و بندگانم. فمن اعتصم بهی وصل الیه، اگر کسی به این وسیله و ریسمان اعتصام ببرزد به من خدا می. من حالا خواستم به دوستان سفارش کنم این روایت رو، حالا خوب جایی هم رسید. ماه رجب میاد، خصوص این اعمالی را که در ماه رجب وارد شده اینا رو عنایت کنی، صفا میده به دلم، استغفارهایی که وارد شده اینا رو مراجعه کنید، در مفاتی هم هست. این همه نسبت به این آدابی را که در ماه رجب هست، آثاری که مترتب کرده بر این آداب، یا که حتی داریم که ماه رجب ماه استغفار است، استغفار امت من است از پیغمبر اکرم. در این ماه زیاد استغفار کنید. وارد شده صبح شب صبح 70 بار هنگام غروب 70 استغفر الله و اسأله التوبه بگ. حتی ذهنم این است که در سجده در سجده هاتون کاری که زین العابدین صلوات الله علیه تو ما رجب سرتون رو بذاریم به سجده بگید عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم. سرتون بذاریم سجده دعای ما رجب نقل شده از زین العابدین صلوات. یعنی از این فرصت ها استفاده کنید، به خصوص که امسال هم که اول ماه مصادف با شب جمعه هم هست و واقعا از دوستان ملتمس دعا هستن. امیدوارم که انشاءالله این اطاعت های ما منشأ آثار معنوی برای ما بشه. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن عداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.